این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب
توی این بخش میخوایم به یک نکتهی بپردازیم که حالا به هر حال به عنوان صحبت درگوشی مجلس دولت مطرح شده، این که شایعه هایی هست درباره این که آیا آقای وزیر سمت به دنبال واردات در سال جدید هستن، واردات خود رو که البته حالا کارشناسان مختلف نظرات مختلفی دارن، یه عده تکذیب میکنن یه عده تایید میکنن. میخوایم در همین ارتباط هم صحبت بشیم با جناب دکتر حجت الله فیروزی، سخنگوی محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای هاشمی و شنوندگان محترم با گفتگو از رادیو گفتگو.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. در همین ابتدای صحبت تبریک عرض میکنیم روز مجلس رو خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون خدا قوت میگیم بهتون، خسته نباشید.
زنده باشید. تشکر میکنم.
آقای دکتر چقدر جدی هست بحث واردات؟ چقدر این نیت در آقای وزیر مشاهده میشه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمتتون عرض کنم ما طرحی، حالا اون که توی دولت چه میگذره که برنامه‌ای است که باید خودشون توضیح بدن، ولی اون که بنده در خصوص مجلس میتونم عرض کنم این است که طرحی که قبلا هم گفتگو کرده بودیم در موردش، در خصوص ساماندهی بازار خودرو، تولید و عرضه خودرو، در حقیقت این طرح یه بندی داره، حالا علاوه بر اون مشوق‌هایی که تو این طرح مشخص شده برای تولید کننده های خودرو جهت کیفی سازی، جهت درون سازی، یعنی در حقیقت بومی سازی قطعات و بالا بردن راندمان کار، اون مشوق‌ها رو تو طرح دیدیم. یه بندی توی اون طرح هست برای اینکه ذائقه‌های خب کسانی که میخوان از خودروهای خارجی هم استفاده کنن پاسخ داده بشه. توی اون طرح به بحث واردات خودرو هم اشاره شده. اول اینکه خب واردات خودرو از این جهت که میتونه قیمت‌های داخلی رو متعادل کنه، مجلس معتقد هست، لااقل کمیسیون، که باید به این موضوع توجه بشه. از این جهت که خب باید یک رقابتی هم بین خودروهای خارجی و داخلی ایجاد بشه و خودروسازهای داخلی بتونن خودشون را با خودروهای خارجی در حد در رقابت ببینن و به سمت کیفی سازی پیش برن، این هم مد نظر بوده. رضا از 4 منبع مجلس پیشبینی کرده که میشه خودرو وارد کرد. یکی در حد خودروسازهایی که خودروهاشون رو به خارج از کشور صادر کنن، اینها میتونن در قبال همون میزانی که خودرو صادر میکنن خودرو وارد کنن از خودروی خارجی. دوم قطعه سازهایی هستن که قطعاتشون رو به کشورهای مختلف صادر میکنن، همین الان هم صادرات دارن، اینها هم میتونن در مقابل صادرات قطعه خودرو وارد کنن. سوم کسانی که بیرون از کشور منابع مالی دارن و ارزی دارن که اینها متعهد نیستن این ارز رو به دولت برگردونن، ارز خودشون هست، شخصی هست، از کارکردشون در خارج از کشور هست، اینها هم میتونن از محل اون ارزی که دارن اونجا خودرو وارد کنن. و چهارم هم کسانی که نفت را از دولت میخرن به صورت شخصی و میتونن صادر کنن، اینها هم میتونن از محل صادرات بخش نفتی خود رو وارد کنن. البته یه نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره این است که این در قالب یک طرح هست، مستحضرید که طرح باید بیاد توی صحن علنی و نهایت به قانون تبدیل بشه. اگر
فکر می‌کنید های ما این کار رو بخوام اصلا بکنن، یعنی براشون جذابیت داره اصالتاً؟ حالا به هر حال با من اینو مستند به صحبت‌های دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح می‌کنم، آقای دادفر گفتن نمیتونیم همچین کاری کنیم به خاطر اینکه انقدر بر سر واردکنندگان حالا به هر حال مشکلات نازل شد که واردکنندگان خودرو به هیچ وجه دوباره وارد این گیم و بازی نخواهند شد.
نه، حالا ببینید، ما چون قبلا بیشتر به روش‌های اجرایی استناد می‌شده، روش‌های اجرایی توی دولت معمولا قابل تغییر بوده، ولی اگر این موضوع به قانون تبدیل بشه، قانون به همون نسبت که بالاخره ضمانت، هم ضمانت اجرا داره و هم جنبه حمایتی داره، وقتی قانون باشه که به این آسونی قابل تغییر نیست.
ولی شما تصدیق بفرمایید اتفاقی که در سال 96 بر سر وارد کنندگان ما پیش اومد، این اتفاق کوچکی نبود، اتفاق کمی نبود، مجلس قبل از مجلس شما هم هیچ حمایتی از
وارد کننده نداشت.
نه اصلا برد. یعنی وارد کننده ما تازه به محاکم دادگستری هم کشیده شد، پاش به قوه قضاییه باز شد، به خاطر اینکه با اون مسائلی که دولت بر سر راش به وجود آورد. حالا اگر لازم باشه دوستان دیگه هم از قسمت‌های مختلف بیان، ولی این صحبتی که دادفر بارها مطرح کردن و ما به نقل از ایشون داریم این موضوع رو مطرح می‌کنیم، تو وارد کننده دیگه رغبت نداره وارد کار بشه. 96 بلاهایی به سرش اومد که نمیتونه الان هم پاسخگو باشه، هنوزم در پشت مسئله داره. آقای دادفر روی خط هستن.
بله،
آقای دادفر سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض کردم، صبحتون بخیر باشه.
حالتون خوبه آقا؟
ممنون، سلام میکنم خدمت میهمانی گرامیتون. من نمیدونم
کدوم آقای دکتر فیروزی از کمیسیون صنایع و معادن
بزرگوارن، ارادتمندم، خدا بهشون سلام
باشید. بنده هم از سلام دارم جناب آقای دادفر
عزیزی، بزرگوار، عاقبت بخیر باشید.
آقای دادفر، ما میخواستیم در استناد میکردیم به صحبت های شما که دیگه وارد کننده ها میل ندارن، مجلس قبلی حمایت نکرد، دولت بلاهایی به سرش آورد، هنوزم وارد کنندگان ما تو مجامع دادگاه ها، صحن دادگاه ها در حال پاسخگویی هستن، البته نمیتونن پاسخ بدن به خاطر اون بلایی که به سرشون اومد. الان دیگه نمیشود، ولی باز حالا زمزمه‌ای هست که میشود تسهیل کرد که این واردات انجام بشه. چقدر این بحث رو جدی میدونید؟ چقدر میتونیم کمک وارد کنندگان حساب کنیم؟ چقدر میتونه وارد کنندگان به شکستن انحصار خودرو کمک کنه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
من خیلی سریع عرض کنم، فرمایشات جناب آقای فیروزی رو که من توی رسانه‌ها خوندم، دیروز به یکی از دوستان عرض کردم حتی اگر کسی بتونه با گفتگو و بیان خودش بازار رو تحت تأثیر و به سمت کاهش ببره، باید خدا رو شکر کنیم، ولو اینکه این اتفاق در خصوص واردات نیفتد. این نکته اول، از ایشون ممنونم، خیلی کار خوب و بزرگیه، و اما اعتقاد داریم که حتی اگر این طرح تبدیل به قانون بشه، قانون رو تصویب کنند، یعنی صحن هم تصویب کنند، چون نگهبان هم تصویب کنند، اینقدر موانع استاندارد و محیط زیست و پلیس راهور و سازمان حمایت و دفتر مقررات بسیار زیاده برای موضوع واردات که خوشبینانش یک سال آینده، یعنی امروز اگر این تبدیل به قانون بشود، این تر یک سال آینده شما میتونی ماشین بیاری، که من حالا اینو به ریز در مصاحبه ها عرض کردم. به علاوه وارد کنندهی واقعا نمونده، ببخشید من نمیخوام فضا رو تیر و تار نشون بدم، از 680 فعال در این حوزه نمایندگی و غیر نمایندگی کلن باقی مانده هستش 12 شرکت نمایندگی، که این 12 تا هم 4 تا 5 تاشون اصلا انقدر گرفتاری دارن، مثل حالا یکی از دوستانم که برند تویوتا رو کار میکنه، اصلا تمایلی به ورود به بازار ندارن. ما بقیه هم که هستن وقتی صحبت میکنیم، علارغم این که راهکارها رو خودمون پیدا کردیم و هنوز هم راهکار برقرار هست برای از سرگیری واردات، اما عدم ثبات در تصمیم گیری و عدم اطمینان در فضای اقتصادی میگه خب چجوری باز من بیام وارد این بازار بشم، یه دولت دیگه بیاد، الان اواخر دولت هم هست، بیاد دوباره روز از نو روزی از نو همه رو بگیرن و ببندن و ببرن تا ثابت بشه که آقا مثلا اینها این کارو نبودن، خلافی نشده یا حالا شده. این فضا رغبتی ایجاد نمیکنه برای حضور. دست آقای فیروزی و همکارانشون که موافق این موضوع هستن درد نکنه، اما در عین حال ما دیدیم دیروز مصاحبه از جناب آقای کریمی همکار ایشون بیرون اومد که باز دوباره بازار رو به سمت بالا داره سوق میده. که ما مخالف واردات هستیم. ببینید ما اصراری بر اصرگیری واردات واقعا نداریم.
من حالا یه بدبینانه تر بگم آقای دادفر، اگر شما اصرار نداشته باشید، اگر تولید وارد کنندگان ما هم نیان پای کار نباشن به خاطر به هر حال مشکلاتی که براشون به وجود اومده، این قانون هم تصویب بشود، کسانی که در حوزه حالا به هر حال دولت، نزدیکان دولت مشغول به کار هستند و به هر حال به خاطر ارتباطاتشون بیان این کار رو دست بگیرن و وارد کنند و بفروشند و
اصلا وارد... بیمی وجود داره که این طرح به این سمت بره که بازار خودرو وارداتی تقسیم بشه بین 4 خودروساز ما، یعنی ایران خودرو، سایپا، کرمان و بهمن، بگن شما تولید کنید خودتونم برید بیارید دیگه بقیه هم که، یعنی این انحصار در انحصار، یعنی اینا خطراتیه که و چقدر خوب شد لطف خدا شامل حال اخیر شد که امروز صدای جناب آقای فیروزی رو بشنوم و ایشون هم اراضی بنده رو بشنوم.
پس بذار آقای فیروزی ببینیم پاسخ دارن. آقای فیروزی در این خصوص نکاتی که آقای دادفر فرمودن شما میتونید پاسخی بفرمایید یا پیش بینی شده؟
اول که بنده تشکر میکنم از جناب آقای دادفر که انصافا دغدغه دارن نسبت به این موضوعات و خصوصا از بخش خصوصی که وارد کننده خودرو هستن بالاخره دفاع میکنن و حمایت میکنن. ببینید ما، من عرض کردم در صحبت قبلی، ما مقرراتی که در قالب بخشنامه و آیین‌نامه هست، اینها معمولا با تغییرات مدیران، با تغییرات حتی شرایط در زمان یک مدیر خیلی زود تغییر میکنه. اگر قانون مستند یک کار باشه، قانون به این آسونی قابل تغییر نیست و یه پروسه طولانی داره برای تغییرات. لذا همین که الان توی مجلس یک گامی برداشته شده به سمت ایجاد یک قانون، به نظرم خودش اینو باید به فال نیک گره. این یک موضوع.
دقیقاً.
دوم این که به نظرم میاد خب نباید بعضی وقتا اظهار نظرهای مثلا تعدادی از نماینده ها را به مثابه اظهار نظر کل مجلس گذاشت. الان اون چیزی که من توی شرایط کلی و فضا میبینم، این در حقیقت فضای مناسبی هست به این سمت بریم که انشالله قانون تصویب بشه. بنده مخالف این هستن که چه تولید کننده چه تاجر بخواد به بهانه های مختلف مورد در حقیقت برخورد قرار بگیره توی جامعه. بالاخره تاجر وقتی میره توی کشوری بازار پیدا میکنه، این بازار نباید به آسونی از دست بره، باید حمایت بشه که این بازار ماندگار بشه. الان یکی از موضوعاتی که ما در کمیسیون داریم بهش میپردازیم بحث در قد رایزنان اقتصادی هست در کشورهای مختلف، اینها بتونن از تجار ما حمایت کنن. لذا من به نظرم میاد اگر انشاءالله ما به این سمت بریم که این به یک قانون تبدیل بشه، خب مشکلات حل میشه. اون نکته دومی که جناب آقای رازل فرمودن، بحث این که آیا واردات انحصاری بشه. ببینید ما منحصرا یک بنده از واردات خودرو به موضوع در حقیقت وارد کردن خودرو توسط خودرو سازها اشاره شده، گفتیم در مقابل میزان خودرویی که صادر میکنن بتونن وارد کنن. در کنارش به قطع سازها هم همین اختیار رو داریم، به کسانی که پول در خارج دارن، منشأ خارجی داره پول ارزششون، به اونها همین اختیار داریم. به کسانی که نفت از دولت میخرن و خودشون صادر میکنن، به اونها همین اختیار و مجوز داده شده. امکان داره توی این روند به بندهای دیگه هم برسیم که افراد دیگه هم بتونن مشمول بشن. من خواهشم اینه همیشه از آقای راتر که ارتباطشون رو با کمیسیون هم داشته باشن، ما از نظرات پیشنهادی دوستان عزیزمون هم میتونیم استفاده کنیم که این طرح کامل‌تر و پخته‌تر و جامع‌تر
انشاءالله
قابلیت اجرا داشته.
انشاءالله. متشکرم آقای دادفر. ما همینجا این قرار رو میگذاریم که شما این نظرات رو در کمیسیون بهتر
من به سرعت مزاحم آقای فیروزی خواهیم شد و من تلاش میکنم توی رسانه در خصوص اشکالات این موضوع، چون ببینید الان خیلی خوبه داره قیمت ها کاهش پیدا میکنه با همین صحبت ها، خیلی خیلی خوبه، یعنی جدی ارزون کنم در تاثیر قرار گرفته. به هر حال وقتی قیمت کالا ارزون بشه، دستیافتنی تر میشه و تبادل هم بیشتر میشه،
گردش مالی به وجود میاره.
دقیقاً. حالا چون قیمت خیلی غیر واقعی داشت خود به وارداتی، ما حتما خدمت ایشون میرسیم، عرایضمون هم خدمتشون تقدیم میکنیم، امیدواریم که منشأ اثر مثبت باشیم.
انشاءالله.
تلاشمون اینه.
متشکرم از شما، سپاسگزارم از شما آقای دادفر عزیز، از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت
علی، خداحافظی میکنیم. متشکرم. خدا
نگهدار.
سپاسگزار. آقای دکتر فیروزی، سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید. باز هم تبریک عرض میکنیم روز مجلس رو و با حضرت علی خداحافظی.
بنده متقابلا خدمت جناب علی از تبریک دارم. زنده باشید. ممنون. یا علی، خداحافظ.
اما میخوایم چند لحظه، برای چند لحظه از این فضا فاصله بگیریم، یک مقدار با ترانه‌ای که تقدیمتون میکنیم شادی ایجاد کنیم. همه ی شادی، تمام شادی امروز رو تقدیم میکنیم به همه ی دلهای مهربونتون.
یا بیا دلدار من، درا درا در کار من، تویی تویی گلزار من، بگو بگو اسرار من، تویی تویی هم کیش من، تویی تویی هم خیش من. روشن شود چشمان من، روشن شود چشمان من. بیا بیا دلدار من، درا درا در کار من، تویی تویی گلزار من، بگو بگو اسرار من، تویی تویی هم کیش من، تویی تویی هم خیش من. درا درا در کار من، تویی تویی گلزار من، بگو بگو اسرار من، تویی تویی هم کیش من، تویی تویی هم خیش من. ای فخر من، سلطان من، فرمانده و خاقان من، چون سوی من میلی کنی، روشن شود چشمان من، روشن شود چشمان من.
رسیدیم به آخرین بخش گفتگوی امروزمون که میخوایم گزارش بگیریم از اوضاع و احوال فعالیت‌های کرونایی، فعالیت‌هایی که منطبق هست با پروتکل‌های بهداشتی ابلاغ شده از ستاد ملی مقابله با کرونا. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای جمشید حمزه‌زاده، ریاست محترم جامعه هتلداران کشور. آقای حمزه‌زاده سلام، صبح بخیر.
شما آقای هاشمی عزیز، بنده خدمت جناب عالی، همکاران محترم، شنوندگان محترم برنامه صبح گفتگو و رادیو گفتگو عرض سلام احترام دارم.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید که توی این یک ساله اخیر که به هر حال جامعه هتلداران مثل سایر صنوف در حال آسیب دیدن از ویروس کرونا بود، چه اقداماتی انجام شد؟ هرچند که ما در دوره اخیر یک گشایشی رو به وجود آورد و یک گشایشی رو دیدیم، اما دوباره رفتیم توی همون تعطیلی ها و محاق ها. بفرمایید که این سیر یک سال اخیر رو خیلی کوتاه گزارش بفرمایید که چه اتفاقاتی افتاد، چه کار کردیم، تا یک سوال دیگه هم خواهم پرسید از شما.
بعد از شرف خدمتتون، متاسفانه بعد از شروع کرونا میشه گفت صنعت گردشگری و صنعت هتلداری بیشترین آسیب را دید، به طوری که ما فقط در صنعت هتلداری کشور تا پایان مهر ماه 10300 میلیارد تومان آسیب دیدیم، یعنی ضرر مالی داشتیم. در کنار این، خوب دولت محترم اومد یه بسای حمایتی اعلام کرد که هیچ وقت اجرا نشد. من نه تنها اجرا نشد، مشکلاتی هم برای بخش خصوصی و برای فعالین گردشگری و صنعت هتلداری کشور همراه داشت. به عنوان مثال عرض می کنم، فرضاً در بسته اول اعلام شده از سوی دولت برای اسفند و فروردین اردیبهشت قرار بود بحث بیمه کارکنان، مالیات بر درآمد، تحصیلات گردشگری، حامل‌های انرژی، تحصیلات بانگی امحال شود. متاسفانه ما دیدیم بعد مدتی که اینا تکثیر شد، با جرایم سنگین جناب هاشمی مواجه شدیم. مثلا برای مالیات 10% به ناحق به صورت غیرقانونی سازمان امور مالیاتی داره بابت اون امحال الان هتل‌ها را داره جریمه میکنه. سازمان تأمین اجتماعی برای اون امحال که مصوب دولت بود، مصوب ستاد کرونا بود، الان 2% جریمه نوشته. حامل های انرژی با بدترین شکل با صنعت گردشگری و هتلداری کشور داره برخورد میکنه، به طوری که قبل در صورت که قبل یک هتل 4 و 5 ستاره یا هر واحد گردشگری با یک روز تاخیر پرداخت میشه، بلافاصله برقشون آبشون قطع میشه و سایر موارد که متاسفانه الان به بحث گردشگری ما فعالین هتلداری ما به شدت با مشکلات خاصی مواجهند. در کنار این هزینه های زاید مثل هزینه های مربوط به پروتکل های بهداشتی مستحصر که الان در هتل ها انصافا به شکل عالی تمام الزامات بهداشتی پروتکل های بهداشتی رو آیت میشه، همه اینا بار مالی داره، هزینه مالی داره. عزیزان ما در صنعت هتل داره در راستای سلامت مسافرین محترم، اعتماد سازی و به هر حال احترام به مسافران همه اینا رو انجام میدن که انشالله دعا میکنه ما مثل سایر مردم عزیز ما این بیماری منحوس هرچه زودتر ریشه کم بشه و همه هموطنان عزیز مجدداً با نهایت آرامش و آسایش و سلامت به زندگیشون ادامه پیدا بکنن
انشالله. و نکته که میخوایم از شما بپرسیم بحث این هستش که نقاهتگاه های جدیدی در نظر گرفته شده برای بیماران کرونا. این نقاهتگاه ها الان هتل ها هم اومدن کنارشون، از هتل های 5 ستاره تا مهمانسرای 5 ساله، این تیتر خبر هستش. راجع به این موضوع هم بفرمایید که چی شده، به چه نتیجه رسیدیم، این دستورالعمل از کجا اومده، صحت داره نداره؟
هر شبت در همون ابتدای امر هتل داران اعلام کردن که در راستای سلامت مردم آمادگی دارن در کنار مردم عزیز ما قرار بگیرن. در این راستا خب جلساتی که قرار مشترک برقرار شده در حقیقت ما بین وزارت بهداشت، نمایندگان وزارت بهداشت، وزارت گردشگری و جامعه هتلداران ایران قرار شد در ابتدای هم در هر یک از استان‌ها یک هتل به صورت آزمایشی در اختیار برای نگاهتگاه اختصاص داده بشه. ما اسامی هتل‌ها در هر یک از استان‌ها را مشخص کردیم و در اختیار و از طریق وزارت گردشگری در اختیار وزارت ارشد خدمتتون بهداشت قرار دادیم و در این راستا مقرر شده که در هفته های بعد دانشگاه علوم پزشکی هر استان، هر شهرستان با هتل مربوطه قرارداد لازم را به صورت 3 ماهه منعقد کنن، همکاری کنن که انشالله در صورت رفع این کم بود و اینا حالا قرارداد خاتمه یاد و در صورت که مجددا نیاز به این کار باشه این همکاری تداوم پیدا کرده باشه. در هر حال ما در حال حاضر در سطح کشور هتلداران خیلی زیادی اعلام آمادگی کردن که در کنار مردم و در راستای تأمین سلامت مردم فعالیت کنن.
این موضوع میتونه کمک حال اوضاع احوال اقتصادیشون باشه یا خیر؟
این به اعتقاد من این زیاد نمیتونه تاثیرگذار باشه، چرا که اولا مدتش محدود 3 ماهه، ثانیا هتل هایی که تو این چرخه قرار میگیرن چه بسا بعدن مشکلاتی را برای تأمین مجدد مسافران عادی بعدن مشکلاتی برای این عزیزان همراه باشه. چون مقرر شده هتل هایی که به این چرخه وارد بشن یه کلن فقط مریضایی که مربوط به وزارت بهداشت، بیمارانی که در راستای نگاهتگاه میخواد ازش،
یعنی عملا تغییر کاربری باید بدن.
آره عملا برای 3 ماه برای این چرخه میاد.
بله متشکرم شما.
که بسا مشکلاتی پیش بیاره.
سپاسگزارم آقای حمزه‌زاده.
ممنونم از همراهی بودی شما عزیز. ممنونم، خسته نباشید.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
شما خدا
به پایان صفحه گفتگوی امروز دوشنبه رسیدیم. باز هم روز مجلس رو به همه مردم و به همه نمایندگان خوب مجلس تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که مجلس هرچه بهتر بتونه نقش‌های خودش رو ایفا کنه. مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتی باشید، خسته نشید از تداوم رعایت پروتکل های بهداشتی. این برای هممون خوبه. روز روزگارتون خوش، تا فردا، خداحافظ.
شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شما خوبان روی موج اف ام هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز. ۱۰۰۰۰۰۰۰۵ سامانه پیام کوتاه ماست. ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰